24 با برنامه زنده چهار با همراهتون خواهیم بود و شما دوستان شنونده از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعر خوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه بشنوید اعزامی از بهشت.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی همه 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین، 23 سال برگشتین.
23 سال هم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
من شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم‌هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. یک بار دیگه افتخار اینو دارم در این برنامه در خدمت بانوی دیگری از بانوان خوب و فداکار سرزمینمون ایران قرار داشته باشم و با هم گفتگوی داشته باشیم در باره حوزه فعالیت‌هایی که ایشون در دوران دفاع مقدس به عنوان یک خانوم اما در کنار رزمندگان داشتن، حالا چه در کسوت یک مددکار، چه در کسوت یک پرستار، چه حتی به عنوان یک رزمنده. مهمان امروز من در این برنامه سرکار خانم زهرا سیاه‌پوست هستن که ایشون هم همسر شهید هستن و خودشون هم پرستار هستن و درباره فعالیت‌هایی که داشتن، تجربه‌های خاصی که ایشون در دوران دفاع مقدس داشتن گفتگوی می‌کنیم که امیدوارم برای شما هم به عنوان شنوندگان خوب این برنامه جذاب و شنیدنی باشه. از شما دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده گفتگوی من با سرکار خانم زهرا سیاه‌پوست باشید. متشکرم.
مجروح های جنگی و جانباز و اینا اینقدر به این شدت و به این حدت نبود که ما بگیم آره الان خب طرف میگه من 30 سال با یه جانباز دارم زندگی میکنم مثلا عادیه،
درسته.
چون داره خوش تطبیق میده، شرایط ها رو برای خودش ایجاد میده. حالا اون موقع ما این شرایط ها هم نداشتیم آخه،
بله.
یعنی فکر میکردم من تو جامعه مثلا با یه مردی که یه دست نداره، واقعا من از عهده این شرایط ها میتونم بردیام. خب مثلا به هر حال مستاجر بودیم، حالا خونه که نداشتیم، ماشین نداشتیم، اون موقع اینطوری نبود ما بگیم
موقع زندگی امکانات... خیلی ساده بود،
من خیلی ساده، بعد امکانات خیلی پایین، یعنی
بله.
واقعا نگاه که مثلا من میکردم نگاه محدود بود،
درسته.
الان نگاه گسترده است، طرف وسیع داره، همه چی در امکاناتش هم هست،
بله.
اون موقع اینا خب من با این نگاه داشتم ارزیابی میکردم شرایط آیندمو،
درسته.
بعد خب به هر حال عشقی که بهش داشتم با انتخابی که
و نهایتا به نظرم عشقتون موفق شد، عشقتون پیروز شد بر همین افکار دیگه.
بله خب همین اصلا همین بود، یعنی من تمام اینم نگاه هم همین بود که آیا من بتونم از این کار بر بیام و واقعا خدا رو شاکرم که به من محبت کرد، لطف کرد. حالا درسته احمد از من گرفت ولی به من یک نگاه خاصی دار که من از این بحران نمیدونم نادانی اومدم بیرون، یعنی واقعا نجات پیدا کردم که بتونم به عنوان یک انسان لاغر وظیفه‌مو در قبال دیگران، که اون موقع که اون نگاهی که نسبت به اون بنده خدا داشتم الان درست عین همونو من دارم تو زندگی اجرا میکنم.
بله
بله، ولی اون موقع مثلا من نمیدونستم، انگار یه چیز گنگی بود برام.
در واقع خدا شما رو در موقعیتی قرار داد مثل خیلی از خانم‌های دیگری که شرایط شما رو به هر حال تجربه کردن که یک شرایط سختی تجربه خیلی تلخ اونها رو آبدیده کرد و مقاومتر کرد و آمادهشون کرد برای زندگی آیندهشون. میخوام تو این لحظه از لحظه شهادت همسرتون برامون تعریف کنین، دقیقا کی و چطور اتفاق افتاد؟ آیا شما بالا سرش بودید یا نه؟
خب شهادتش که دیگه 24 ساعت آخر مثلا زندگی دنیایش این شکلی بود، خیلی بدحال بود، دیگه نمیخورد، دیگه تحمل خوردن نداشت، مرتب استفراغ میکرد، حالش خیلی دگرگون شده بود، اصلا بدون اکسیژن دیگه نمیتونست تنفس کنه.
بله.
بعد البته میگم ما توی مدت یک ماهی که کنار هم بودیم صحبتامون رو هی میکردیم، منو خیلی آماده کرد، خیلی، یعنی رسالتی که به گردن من انداخت، شما زینب‌وار باید زندگی کنید، شما باید، یعنی نمیگفت که من شهید میشم فلان، میگفت بعد از من، نمیگفت شهادت،
در واقع ذهن شما رو آماده میکرد برای اون لحظه.
واقعا هم آمادگی که اون به من داد، من تازه، ولی من اصلا دوزاریم نمیافتاد به قول معروف که میخواد شهید بشه، این وجود نخواهد داشت.
شما تمام مدت افکاری که در ذهن داشتید برای زنده بودن ایشون و زندگی
بله.
کردن با ایشون
اونطوری نگاه میکردم، ولی این بعد از خودش به من
بله.
نگاه میکرد، یعنی بعدها من به این نتیجه رسیدم که چقدر منو آماده کرد، یعنی این لطف خدا بود که به من این فرصت رو داد که این یک ماهی که این تو اون شرط افتاده بود من تو کنارش باشم، بعد زندگیمونو اونطوری با هم بکنیم زیر یه سقف با اون شرایط، ولی خب با آمادگی که برای من میداد، یعنی منو بیدار میکرد. ولی من یه نقطه خب میگم واقعا نگاه این شکلی نبود که فکر کنم حالا ایشون نخواهم بود و من بعد از این چیکار خواهم کرد. من همش میگفتم در کنار ایشون من چجوری باید زندگی کنم.
خب بعد
ولی
چی شد که ایشون
24 ساعت آخر دیگه حالشون خیلی دگرگون شد، پزشک بالا سرشون مرتب میمدن میدیدن، بعد به من هم میگفتن که خب انشالله هرچی خدا بخواد، ولی من دوزاریم واقعا نمیافته بودم، فکر کردم خب بدحال شده دوباره مثل همیشه، توی این مدت خب چندین بار این اتفاق هی افتاده بود دیگه، بعد حتما مثلا به مرور زمان باز دوباره با داروها و این چیزا کمکش میکنن بالاخره سر حال میشه.
بله.
بعدش هی دیگه بهش میگفتم خب احمد یه ذره مثلا همکاریشو میخواستم ازش که مثلا کمکش کنم یه چیزی بخوره، بعد میگفت احرا نمیتونم مثلا واقعا میلم نمیکشه، بعد همش میگفت رادیو رو، یه رادیو کوچیک خواسته بود از من که بیارم بالا سرش بذارم، بعد رادیو کوچیک حالا چی بود حکایتش، این بود که وقتی همه میخوابیدن سکوت بود از ساعت 12 شب به بعد، صحبت هایی که از حضرت امام پخش میکردن یا صحیفه سجاده که خونده میشد نزدیک اذان صبحینا، اینو زمزمه های اینو گوش میکرد. من یه موقعی سرم رو خب کنار تخت این میذاشتم، چون موقع تخت تاش و اینا این حرفا نبود که، یه صندلی گذاشته بودم کنارش، سرم رو میذاشتم کنار مثلا تخت این، دستم رو میذاشتم زیر چونم و اونطوری چرت هم میبود، مثلا یه چرت کوچولو میزدم که بعد چون ایشون هی بیقرار بود دیگه، جا به جا میشده اینا، منم به هر حال باید کنارش همین داره. بعد وقتی این شرایط، اون با رادیو شبش رو سپری میکرد تا نماز صبح، منم مثلا چرت کوچکم اون موقع میتونستم بزنم که فکر میکردم این داره استراحت میکنه، در حالی که واقعا استراحت نبود، کلنجار بود. ولی خب میگم من شاید متوجه شرایطش نبودم، در صورت اون رادیو شده بود همدم این، مثلا میخواست که من بخوابم، به من گفت بذار بذار اینجای کنار این بالشت من تو بخواب، منم دارم چرتم رو میزنم، منم مثلا خوابم رو میکنم، تو هم خوابت رو بخون که لاغت صبح دوباره میخواد بلنشی این کار رو کنه اون کار رو بکنی، لاغت انرژی داشته باشی، خودت هم مریض نشی و اذیت کن. خب منم واقعا منو مثلا تشویق میکرد که بخوابم، و اون خوابی که من حالا به هر حال در اثر خستگی که داشتم عمیق میرفتم تو خواب، ایشون با اون رادیو سر میکردم، بعد که اذان شد کمکش میکردم، نماز شد اون تخت میخوند همطوری خوابیده، ولی دیگه آخر رو این کارو نکرد، هی صداش کردم احمد وقت اذان صبح، ما بلند نمیشی نماز بخونی، نمیخوای کمکت کنم. نمیگفت نه، با چشماش اشاره میکرد نه زهرا نمیتونم، من همچوری مثلا چشمام رو همه میگم ذکرم، بعد هی میخواستم یعنی نخوابه.
بله
خیلی مثلا گلم جور میرستم که مثلا خوابش نبره، نمیدونم چرا ترسیده بودم که این دیگه بخوابه بلند نمیشه. بعد یکی از خانمای پرستار که دیگه بعد از مدتی منم میشناخت اونجا میمد به من گفت بیا بیرون یه ذره چایی بخوری.
متوجه شده بودن که ممکنه لحظه شهادت باشه،
نمیتونه. ولی خب من حالیم نمیشد، انگار باور نمیخواستم بکنم که نه محال احمد بذاره بره من بمونم. چون همش هم بهش میگفتم احمد یادت باشه ما با هم قول داریم تا آخر با هم باشیم، اگه بخوایی تنها بذاری من تحملش رو ندارم. این مثلا منو اون موقع که میتونست دلداری میدم، نه بابا این حرفا نیستش که ما رو کجا میبرم، ما جایی نداریم بریم. بعد شما ها این که باید دست ما رو بگیره، مثلا من اینطوری امیدوار میکرد. من گفتم خب محاله کسی که اینقدر روحیه خوبه اینطوری داره نمیاد به من مثلا یه همچه حالت. از آن صبح که گفته شد پیش صداش کردم احمد ازانه نمیخوای پاشی نمازت رو بخونی، یعنی پاشی که نه که بلند شد، یعنی بیدار باشه همون تو درازکش نمازش رو بخونه. دو سه بار هی صداش کردم که نه دیگه جواب نمیده. بعد میگم بچه های پرستاری که میدونستم وضعیتش رو، خب حالا منم بالا سرش بودم هی میمدم به من بخونم بیا بیرون یه ذره استراحت کن تو استیشن با ما بشی اینا، من گفتم نه همینجا خوبه، همین تو این اتاق باشم بهتره. بعد که دیگه گفتن که ببین تو باید باور کنی که یه موقع دیگه کاری از دست ماها بر نمیاد. دیگه از آن صبح احمد تموم کرد.
شما اون لحظه بالا سرشون بودین؟
من
یعنی لحظه شهادتشون رو به چشم دیدین؟
متاسفم. به تلفن و این چیزام نبود، به این صورت که آدم راحت با خانواده در تماس باشه. فقط اینقدر که میتونستم یه ماشین آژانس گرفتم، چون میگم خانواده‌شون هم روبروی منزل ما خونه ما چیز داشتن دیگه. حالا خانواده‌ش مثلا مادرشون به هوایی که من اونجا همیشه پیششم خاطر جمعن.
بله
فقط در حدی که میمدن و میرفتن، هر روز میمدن میرفتن، نه که مثلا یه بار، هر روز میمدن میرفتن. ولی مادرش همیشه بنده خدا میگفت که چون زهرا پیششه من خیالم راحت. وقتی من اومدم خونه زنگ اونا رو زدم، گفتم با تو خبر بدم.
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. ممنون و سپاسگزاریم که همراه و شنونده بخش شبانه هستید. این بخش تا ساعت 6 صبح ادامه خواهد داشت. یک بار دیگه هم خدمتتون عرض کنم که هلوش 45 دقیقه دیگه، یعنی لحظه ساعت 24، با برنامه زنده چهارباغ همراهتون خواهیم بود و شما دوستان از همین لحظه هم میتونید تماس بگیرید و شعر خوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه بشنوید شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. درختان از دوران ماقبل تاریخ منبع الهام ساکنان زمین بودند و به عنوان نوعی نمادی از تولد، زندگی و مرگ به شمار رفتند. معروفترین درختان مقدس جهان به باور مردمان نقاط مختلف دنیا از ویژگی‌های شگفت‌انگیزی برخوردار بودند. این درختان در دانش افسانه‌شناسی از معنا و مفهوم خاصی برخوردار هستند و هر کدام به نوبه خود جایگاه بالایی در میان مردمان تمدن‌های مختلف داشتند. در این برنامه و به مناسبت روز درختکاری همراه ما باشید و از این درخت‌های افسانه‌ای بیشتر بشنوید. یکی از درخت‌های افسانه‌ای بسیار معروف درخت جهان نام دارد. ابعاد این درخت افسانه‌ای مقدس به اعتقاد صاحب نظران دانش اسطوره‌شناسی به میزان شگفت‌انگیزی بزرگ بوده است. آنها معتقدند شاخه‌های درخت جهان به بهشت و دنیای ملکوتی می‌رسیدند و ریشه‌های آن به دنیای زیرین و جهنم گناهکاران رخنه می‌کردند. خود درخت هم به عنوان یک دروازه به بُعد‌های مختلف جهان در نظر گرفته می شده است. از طرف دیگر تقریبا در تمامی تصاویری که به درخت جهان مربوط می شوند یک مار بزرگ در قسمت ریشه های درخت وجود دارد که گفته شده وظیفه‌اش محافظت از دانش ممنوعی است که تنها تعداد محدودی از انسان ها اجازه دسترسی به آن را دارند. درخت افسانه‌ای دیگری که به شما معرفی می‌کنیم و همانند درخت جهان ویژگی‌های اسطوره‌شناسی خاص خود را دارد، اگدراسیل نام دارد. این درخت افسانه‌ای عظیم مربوط به دنیای اساطیری منطقه اسکاندیناوی است و 9 جهان مختلف وایکینگ‌ها را همانند درخت جهان به یکدیگر وصل می‌کرد و اطلاعات مربوط به آن از قرن 13 میلادی به صورت منسجم جمع‌آوری شده است. شاخه‌های اگدراسیل تکیه‌گاه مرکزی کیهان بود. در اساطیر اسکاندیناوی ایگدراسیل که به معنی اصل آن یگانه هراس‌انگیز است و درخت جهانی نیز نامیده می شود، درخت زبان گنجشک عظیمی است که همه قسمت‌های جهان را به هم پیوند می دهد و حفاظت می کند. ایگدراسیل ریشه های متعدد و طولانی دارد که از محل 3 ریشه آن با خبریم. یک ریشه در آسگارد است و در زیر آن چاه سرنوشت قرار دارد. دومین ریشه در چاه خرد نفوذ کرده بود و اما سومین ریشه شناخته شده ایگدراسیل بر فراز چاهی است که گفته شده رودخانه‌های بسیاری از آن سرچشمه می‌گیرند. خطرهای بسیاری همواره ایگدراسیل را تهدید می‌کنند. 4 گوزن در میان شاخه‌های ایگدراسیل زندگی می‌کنند که دائما جوانه‌ها و برگ‌های درخت را می‌جوند. این چهار گوزن نماد و سمبولی از چهار باد و در بعضی نسخه‌ها چهار فصل هستند. همچنین یک سنجاب یا موش خرما هم در میان شاخه‌های درخت زندگی می‌کند. یک افعی و خروسی طلایی که بر روی بلندترین شاخه درخت لانه کرده نیز بر روی این درخت زندگی می‌کند. این درخت عظیم الجثه به آفریدگانی که در زیر آن به سر می‌بردند غذا می‌داد. اما در کنار حفاظت و دستگیری از جان، نماد حیواناتی بود که در اون آن می‌زیستند و می‌گفتند از اندوه و مصائب تلخ عذاب می‌کشد. در روایات اسطوره‌ای آمده که هیولای آتشینی اگدراسیل را به آغوش می‌کشد، اما درخت از این آتش سوزی نجات می‌یابد و نه تنها خود درخت بلکه دو انسانی که درون آن معوا گرفتند زنده می‌مانند تا در جهانی که پس از آن خلق می‌شود به زندگی ادامه دهند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
بر اساس افسانه‌های مجارستانی، درخت آسمان شامل مجموعی از شاخه ها می شده که به هفت جهان دسترسی داشتند و هر کدام به خورشید، ماه، ابرها و سایر اجرام آسمانی متصل بودند. درخت سپید دم درخت افسانه‌ای دیگری است که در اطلاعات اساطیری مربوط به حوزه بالتیک آمده است. درخت سپید دم با تنه‌ای طلایی، ریشه های مسی و شاخه های نقره‌ای رنگ به تصویر کشیده شده و گذشتگان اعتقاد داشتند که هر کدام از این رسمت های درخت نشان دهنده بخشی از زندگی انسان هاست. بدنه طلایی وضعیت حال ما را نشان می دهد. ریشه ها گذشته ما هستند و شاخه های نقره‌ای هم به تصمیمات آینده ما مربوط می شوند. درخت دیگر درخت بودا نام دارد. درخت بودا که به نام بو نیز نامیده می شود، درخت بسیار بزرگ و کهنی از نوع انجیر معابد است که در استان بیهار در کشور هند قرار دارد. نامگذاری این درخت به عنوان درخت بودا به زمان بودا برمی‌گردد. علت آن وجود درخت انجیر مقدسی است که بنا به اعتقاد بوداییان، سیزارتا مشهور به بودا در زیر آن مراقبه می‌کرد و سرانجام به روشنبینی رسید. در نمادشناسی مذهبی این درختان مقدس از روی برگ‌های قلبی شکل خود شناسایی می‌شود. درخت بودا در معبد ماهابودی است و زمان کاشت آن به 288 سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد و مستقیما از درخت اصلی نشازده شده است. آخرین درخت، درخت جینگو، درخت مقدس و قابل ستایش مردمان شرق آسیا است. این درخت نمادی از وحدت ازداد در عالم هستی، سمبولی از پایان ناپذیری و نیروهای معجزه آسای طبیعت است. علاوه بر این، جینگو نمادی از امیدواری، گذشته ازلی، فنا ناپذیری و نشانی از عشق و طول عمر است. درخت جینگو از خانواده جینگوان است. بعضی قدمت آن را بیش از 200 میلیون سال می دانند. جینگو تا 1000 سال می تواند عمر کند. پس از عصر یخمندان، جینگوها فقط در چین، ژاپن و کره باقی ماندند. به این درخت فسیل زنده هم گفته می شود. بیش از 30 متر طول دارد و هرمی شکل است. برگای درخت جینگو بسیار ظریف و زیبا به شکل باد بزن هستند که در فصل پاییز رنگ زرد لیمویی دلپذیری به خود می گیرند. برگای خشک شده جینگو در طب سنتی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. برگای این درخت ضد آسم، ضد سرطان، ضد فشار خون، ضد کمخونی، ضد تشنج، افزایش دهنده حافظه و کاهش دهنده اضطراب هستند. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار محسن فراهانی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نمیدانم
شبتون بخیر باشه. یک بار دیگه هم یادآوری کنم برنامه زنده چهارباغ